أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيام شهادة أم أبيها أم الأئمة صديقة طاهرة حضرت زهراء مرضیه سلام الله علیها، امسال این مناسبت و شهادت مصادف شده است با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. همین اول منبرم یه دعا میکنم انشاءالله نفس گرم شما هم کمک کنه در اجابت این دعا. دعا میکنم خداوند شهدای 15 خرداد، شهدای انقلاب، شهدای جنگ، شهدای مدافع حرم، در رأس امام عزیز رهبر کبیر انقلاب رو انشاءالله امشب میهمان سفره حضرت زهرا سلام الله علیها بگرداند و انشاءالله این انقلاب به قیام جهانی حضرت حجت ارواح نافداه متصل گردد. قبل از ورود به بحثم اجازه میخوام یکی دو تا روایت از میان 10 روایتی که در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها شیعه و سنی نقل کردن خدمت شما، یکی دو تا روایت رو فقط بخوانم، بعد عرض خواهم کرد بحثم چیست. این حدیثی که میخوانم یکی از علمای اهل سنت اهل مصر به نام شبلنجی که اهل شبلنجای مصر که از شهرها و روستاهای مناطق نزدیک قاهره است، ایشون این روایت رو نقل کرده. یک کتابی دارد آیان جوانها به نام نور الابصار. جالبه حالا اینم بگم که این دانشمند شافعی در مقدمه این کتاب که حدود 1 قرن پیش از دنیا رفته میگه میدونی چرا من این کتاب رو نوشتم؟ من چشم درد شدیدی گرفتم به گونه ای که نور چشممو داشتم از دست میدادم. آمدم کنار قبر نفیس خاتون نوه امام حسن مجتبی عروس امام صادق که در مصر دفنه، 6000 ختم قرآن کرده، مرحوم شیخ عباس تو سفینه شرح حالش رو آورده. اومدم متوسل به این نوه امام مجتبی که با این حضرت عبدالعظیم حسنی از 1 جدن متوسل شدم، گفتم بانوی بزرگوار اگر چشم من خوب بشه من یک کتاب راجع به 14 معصوم می نویسم. خب شفا گرفت و این کتاب نور الابصار اسمش هم معلومه دیگه اینو نوشت. و جالبه علاوه بر زندگی 14 معصوم و بعضی از صحابه، زندگی حضرت سکینه، حضرت زینب، اینها رو هم داره. او نقل کرده خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته وهو آخذ بيد فاطمه. ببینید تو خونه نبوده، جمع خصوصی نبوده، حضرت از خانه آمد بیرون جلوی جمعیت توی کوچه در مقابل مردم، دست زهرا رو گرفت، فرمود من عرفها فقد عرفها، هر که او رو میشناسه که میشناسه، هر که او رو نمیشناسه فهازهی فاطمه، این فاطمه دختر من است. هی بزعتون منی، هی قلبی و هی روحی التي بین جنبی، این وجود منه، این قلب منه، این روح منه، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. ببینید من مصدر این حدیث البته تو خیلی منابع آمده، ارجاع دادم به کتاب نورالابصار شبلنجی که شبیه این روایت که در دو جلد یکی از عزیزان ما کتابی نوشته، فاطمه زهرا در کلام اهل سنت، فقط روایاتی که تو منابع مختلف راجع به این شخصیت آمد. آیان خواهران، من معتقدم همانطور که قبرش مخفیست قدرش هم مخفیست، همانطور که قبرش مخفیست مصائبش هم مخفیست. حالا عرض خواهم کرد این شخصیته. ببینید شما انشاءالله خدا قسمتتون کنه برید نجف اشرف، یکی از زیارتهایی که برای امیرالمومنین میخونید اینه، السلام علیک یا رکن الاولیا. آقا جان رکن یعنی چی؟ یعنی ستون، چیزی که قوام. الان این ستونا رکن این ساختمانه. علی جان تو رکنی، لا ترکنو تو قرآن داری، تو رکن اولیاء خدایی، السلام علیک یا رکن الاولیا. درست این امیر المومنین وقت پیغمبر گرامی اسلام بفرماید یا ابر ریحانتین، آی پدر حسن و حسین، علی جان به زودی ینهد دو رکناک انقلیل، تو دو تا رکن داری، خود رکن الاولیا، دو تا رکن داری که به زودی این دو رکن رو از دست میدی. لذا وقتی رسول خدا از دنیا رفت حضرت فرمود این رکن اول، وقتی حضرت زهرا به شهادت رسید فرمود اینم رکن دوم. دقت کنید عبارت رو، ینهد رکناک، رکن اونم رکن رکن الاولیا امیر المؤمنین. خیلی آقا شأن بالاست. من اگه بخوام اینا رو بگم تمام منبرم رو باید بگم و تمام نمیشه که چجور فرزندانش مقام و شأن این مادر رو توصیف کردن. ببینید این آقا امام باقر است، ابی جعفر علیه السلام فرمود لقد کانت مفروضت طاعه علا جمیع ما خلق الله، مادر ما اطاعتش بر جمیع مخلوقات واجب است، من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیا والملائکه. یه وقتی امام رهبر کبیر انقلابی جمله رو فرمود، البته این متن حدیثه، فرمود جبرئیل در مقابل او زانو میزد، احسن عزاءها تسلیت میگفت، اخبار پدرش رو برای او از عالم برزخ میداد. بدانید تو مجلس کی نشستید، بدانید فاطمیه جایگاهش کجاست. من یه روایتی امروز دیدم، حالا خودم ندیده بودم، تقصیر از منه، که امام جواد متن روایت اینه: کان ابو جعفر یجیء فی کل یوم مع الزوال، هر روز موقع زوال و آفتاب می آمد. خب ایشون مدینه بوده، می آمد الی المسجد، تو مسجد النبی سلام به قبر پیغمبر می داد، یمر الی رسول الله و یسلم علیه. بعد اینو می خواستم عرض کنم: و یرجع الی بیت فاطمه، بلا استثناء هر روز می رفت تو خانه حضرت زهرا و دارد که یخلع نعله، کفششو از پا در می آورد و دو رکعت نماز تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها می خواند. این چون من سالهای قبلم بخی از این روایاتو گفتم دیگه تکرار نمی خوام بکنم، دو سه تایی رو که نگفته بودم خدمت شما عرض کردم. خب امسال این ایام هم شهادت حضرت زهراست، هم ایام فجر انقلاب. من یه بحثی رو آماده کردم امشب و فردا شب محضر شما تقدیم کنم، گرچه این بحث حالا خواهم گفت ظرفیتش بیش از دو شب، و تقاضا دارم همه عزیزان، مخصوصا کارگزاران، مسئولان، کسایی که صدای ما رو به هر دلیلی تو رسانه جای دیگه میشنون، این بحث امشب رو عنایت کنید. و اون عزیزان، برادران، خواهران، بحث استقامت فاطمی است. من روی این موضوع امشب میخوام صحبت کنم. استقامتی که امیرالمومنین فرمود الاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر، معلوم صبر غیر از استقامت. استقامت بروزه، استقامت ظهوره. شما ممکنه تو ذات خودت بردبار باشی، صبور باشی، چیزی نگی، اما استقامت یعنی مواجهه با بحران اما طلب قوام، استواری، ایستادن. لذا فرمود مع الاستقامت السلامه، جامعه ای که استقامت داره سالم. فرمود مع الاستقامت السلامه یکسب و کل کرامه، استقامت کرامت میاره، عزت میاره. لذا به وقتی کسی آمد میشه پیغمبر اکرم، عرض کرد آقا یه چیزی بگید من خلاصه نجات پیدا کنم، اخبرنی اخبرنی به ما اعتصم، یه چیزی که دستگیره محکمی باشه من نیفتم، سقوط نکنم. دو تا کلمه رسول خدا بهش فرمود، فرمود قل ربی، بگو خدا، ثم استقم، بعدش چیکار کن؟ استقامت کن. اجازه بدید منبر باید یه بخشیشان بالاخره جنبه تفسیر و آموزش داشته باشه، در محضر رهبر کبیر انقلاب من عذرخواهی میکنم. اجازه میخوام ببینید این نکته‌ای که عرض میکنم، سه تا آیه از قرآن من محضر شما میخوانم. خواهشم اینه عزیزان من عنایت کنید به این سه آیه‌ای که من اینها رو محضر شما امشب تقدیم میکنم. نکات خوبی توشه، نکات دقیقی، نکات بروزی برای امروز. من صبح این آیاتو مرور میکردم پیش خودم فکر میکردم گویا الان برای شرایط فعلی ما نازل شده. قرآن یجری، قرآن مثل شمس دیگه، همیشه جاری، جدیده. این سه آیه رو عنایت کنید تا من برسم به حضرت زهرا و استقامتش. آیه اول سوره یونس آیه 87، خدا به حضرت موسی و هارون بعد از آن که دیگه فرعون خلاصه اصلاح نشد و اون قضایا پیش اومد و قول حضرت موسی روش اثر نداشت، می‌فرماید جناب موسی، جناب هارون، 4 تا کار برای مردم انجام بدید. اینی که گفتم کارگزاران بیشتر دقت کنند. 1. اوحینا الی موسی و اخی ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، برای مردم خونه بسازید، مسکن بسازید، نذارید این قوم شما، قوم بنی اسرائیل در به در باشن، تو خونه این و اون باشن، سهرانشین باشن. ببینید یک رهبر دینی خدا داره بهش میگه برای مردم به مصر بیوتا، اول مشکل مسکن بنی اسرائیل رو حل کنید، خانه بسازید برای مردم دغدغه نداشته باشن، نرن تو خونه فرعونیا به اصطلاح خدمت کنن، توفیلی باشن، مجبور شن زیر یوغ اونها باشن، استقلال در اقتصاد و زندگی. 2. وجعلو بیوتکم قبله، خونه ها رو مقابل هم بسازید. حالا این قبله به معنای دیگه هم گرفتن، من از منظر علامه طباطبایی تفسیر میکنم. خونه ها رو فاصله بینش نندازید، اگه قرار شد جنگی باشه، جلسه‌ای باشه، زود همه جمع بشن، بتونیم جلسات مشترک داشته باشیم، تفرقه بینتون نباشه، با هم باشید، همسایه‌دار باشید، همدیگر رو بشناسید. وجعلوا بیوتکم قبله، عرض کردم به معنای دیگری هم گرفته شده که قبله نماز، ولی من بر اساس شواهدی که دارم به این معنا میگیرم. خوب دقت کنید. 3. و اقیموا الصلاة، نماز رو برپا دارید. آقا مسکن بی نماز میشه انسان بی معنویت، ماشین و خانه و امکانات بدون دین میشه یک زندگی کاملا حیوانی. نه، نماز، نماز. حالا که در واقع جناب موسی، جناب هارون این مشکلات رو برای مردم حل کنید، ولی مردم، جالب، این اقیمو خطاب به اون دو نیست، خطاب به خود مردمه، نماز رو برپا کنید. و 4. بشر المؤمنین، جناب موسی به مردم امید بده، نترسن، مشکلات حل میشه، اینطور نمیمانه، بشارت بده، امید بده، ناکارآمدی و یأس تو مردم القا نشه. چقدر زیباست، درست شد. 2. حضرت موسی علیه السلام 2 نفرین کرد به فرعون و فرعونیان. اینم وجه اینایی که میگن ما چرا مرگ در آمریکا میگیم، چرا نفرین به دشمن میکنیم. این آیه قرآنه، ببینید. گفت خدا، اینا که آدم نمیشن، فرعون که درست نمیشه، حرف منم روشون اثر نکرد، خدایا به اینا مال دادی، زینت دادی، 2 نفرینشون میکنم. 1. ربنا اطمس علی اموالهم، خدایا اموالشون از بین ببر، برکت رو ازش بگیر، مالشون تأثیر تو زندگیشون نداشته باشه، مالشون، حالا مفسرین گفتن سنگ شد، سفال شد، ولی تمس به معنای بی تأثیریه، اثر مال ازشون گرفته بشه، که الحمدلله خیلی این پولایی که آل سعود توی عراق هزینه کرد، تو سوریه هزینه کرد، همینطور شد، یعنی اثر گرفته شد، نتیجه دیگه ای گرفتن، پول اونا هزینه کردن، ولی نیروهای متدین الحمدلله برداشت کردن. ربنا اطمس، ببین نفرینه، خدایا مال اینا رو فنا و نابودی درش قرار بده. 2. وشدد علی قلوبهم، قلباشون قسی بشه، سفت بشه، چون دیگه فایده نداره، من که لین باشون حرف زدم، اینا دیگه حق رو نمیپذیرن، اینا مثل میتن. انک لا تسمع الموتا، خوب دقت کنید چی میخوام بگم. این 2 آیه، آیه اول 4 نکته، آیه دوم 2 نفرین، اما آیه سوم که اصل بحث منه، آیه 89، خدا به حضرت موسی و هارون فرمود دعوتتون رو من اجابت کردم، قد اجیبت دعوتکما. حالا شما ایراد نگیرید بابا، دوتایی که دعا نکرده بودن، موسی دعا کرده بود، چرا دعوتکما؟ خب حضرت هارون هم آمین گفته بود، روایت داریم حضرت موسی دعا کرد، حضرت هارون آمین گفت. آقایان، خواهران، جوانان، میدونید وقتی خدا این حرف زد چند سال بعدش فرعون نابود شد؟ امام صادق فرمود 40 سال طول کشید. تازه بهشون خدا گفت قد اجیبت دعوتکما، بابا عجله نکنید، دشمن از بین میره، نابود میشه انشاءالله اسرائیل، نابود میشه انشاءالله ستمگر. 40 سال، عجیبه ها، 40 سال تو روایت دارد بعد از این کلام قد اجیبت دعوتکما طول کشید. بحث من اینه، خدا میگه اونی که من گفتم شک نکنید، اما فستقیما. اینو میخواستم بگم، موسی، هارون، دو پیامبر، استقامت داشته باشید. این یکی از آیاتی که تو قرآن داره دستور استقامت به حضرت موسی و حضرت هارون دو پیامبر میده برای برخورد با فرعون و فرعونیان. آیه دوم، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، امام رضوان الله تعالی علیه، من مکرر این آیه رو از ایشون شنیدم، حتی رفتم صحیفه نور رو هم تورق کردم، دیدم چند جا امام این آیه رو خوانده. آیه بعدی آیه 112 سوره هود است که پیغمبر فرمود این سخت‌ترین آیه بر من بود، اشد الآیه، این مشکل‌ترین آیه بر من بوده، اشق الآیه. آیان، خواهران، از روزی که این آیه بر پیغمبر نازل شد، ما رؤی زاهکا، دیگه کسی پیغمبر رو خندان ندید، خندان ندید. فرمود این آیه و این سوره منو پیر کرد، شیبتنی. این آیه این است، پیغمبر فستقم کما امرت. 3 تا نکته تو این آیه، استقامت کن همونطور که به فرمان دادی، یعنی اقم وجهک للدین حنیفا، قبلا بهت گفتیم اقم، همون اقم، حالا هم فستقم، استقامت کن. مجنونت میخوانن، کاهنت میگن، سنگت میزنن، عمارتو میکشن، امیه رو میکشن، یاسر رو میکشن، عمارو شکنجه میکنن، تحریمتون میکنن، تو شعب ابی طالب قرارتون میدن. عرض میکنم باید هجرت بکنید، رو صفه باید یه عده از گرسنگی بمانن، سختی، صعوبت. فستقم کما امر و من تاب معک، نه خودت، اونام که با تو مسلمان شدن باید استقامت کنن. ولا تتقوا، طغیان نکنید، سرکشی نکنید، مواظب باشید. عزیزان من، این آیه بعدیش هم مهمه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. آیان کارگزار نظام، آیان مسئولین، آقایان نظامی، آقایان قوا، مجلس، فرق نمی کنه، همه رو عرض می کنم. این آیه رو خواهشم اینه اگه فرصت دارید تفسیر المیزان و ذیلش ببینید، رحمت خدا بر مرحوم علامه، قوغا کرده ذیل این آیه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، میگه میدونید این آیه چی میگه؟ سراغ ظالم نرید. میگه اگر کسی محبت ظالم داشته باشه، اگر کسی اعتماد به ظالم بکنه، اگر کسی اجازه بده ظالم در امور مسلمان ها دخالت کنه، اگر کسی فکر کنه ظالم خیر ما رو میخواد، این آیه میگه اشتباه میکنه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اینم آیه دوم راجع به استقامت. آیه نخست راجع به حضرت موسی و هارون، دوم راجع به رسول خدا. چون میخوام به زندگی حضرت زهرا برگردم، عنایت دارید، من خیلی سریع از این مباحث عبور میکنم. آیه سوم سوره فصلت آیه 30، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اگر کسی گفت خدا پاشم وایساد، آقا اولیش که راحت، همه دارن میگن خدا، کار نداره، الله اکبر گفتن کاری نداره. ثم استقاموا، پیغمبر خدا فرمود قد قالها الناس، مردم راحت میگن خدا، ثم کفروا، خودشونو میبازن. فرمود میدونید کیا مصداق این آیند؟ فرمود کسانی که فمن قالها حتی یموت، تا روزی که ازرائیل جونش رو میگیره بگه خدا. ها، دعا کنید تا آخر بگید خدا، دعا کنید تا آخر بمانید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه. آقا اگر گفتی خدا و پاش ایستادی، ملائکه نازل میشه. تو جنگ بدر یک کسی آمده بود پیش ابو سفیان، پیش ابو لهب. ابو لهب میگفت چی شد شما شکست خوردید؟ اینا که عددی نبودن، شما که تعدادتون بیشتر بود. گفت ابو لهب چی میگی؟ ما اصلا نفهمیدیم کی میزد، از کجا میومد، یه مرتبه ما رو در هم پیچیدند. آقا این قرآن میگه به خمسه آلاف من الملائکه، جوونا خدا میگه 5000 فرشته تو بدر ما فرستادیم. تتنزل علیهم الملائکه، این آیه مال انبیا نیست، این آیه مال همه کسایی است که بگن خدا ثم استقامو. خدا یه آرامشی بهتون میده. ببین امام چقدر آروم بود، درود خدا بر او، چقدر آرام بود. تمام کشور تحت جنگ قرار گرفته، استانها، فرودگاه‌ها، میاد پشت تلویزیون یه دیوانه یه سنگی انداخته رفته، به خودش بر میگردانی، اقتدار رو ببینید. این همان است، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. نترسید، دشمن پوشالیه، ابشروا بالجنه، شما بهش دارید. نحن اولیاءکم، ما ملائکه، اگه معناش ملائکه باشه یا معنا خدا باشه، اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخره. این سه تا آیه راجع به استقامت که حالا من مرور کردم. تاریخم ببینید، آسیه یه زن تنهاست، استقامتش رو ببینید، ایمان آورد به حضرت موسی، شکنجه شد، کتک خورد، به شهادت رسید. قرآن می‌فرماید دنیا الگو می‌خواید؟ ضرب الله، دیگه تو الگو که زن و مرد نداره، زن و مرد اقتضای جسمیشون تفاوته، یکی میتونه بره جهاد، یکی نمیتونه بره جهاد، یکی میتونه کار سنگین انجام بده، یکی نمیتونه. وقتی بحث اسلام و دین و ارزش‌ها شد، زن و مرد نداره. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، این زن در استقامت الگوی همه شماست، همه دنیاست. یه کلمه تو قرآن داریم، لابد شنیدید، اصحاب اخدود، قتل اصحاب الاخدود. یهودیا گودال کنده بودن، آتیش ریخته بودن توش، مسیحی ها رو میوردن لبه این گودال، میگفتن دست از اعتقادتون بردارید و الا میندازیم تو این اخدود. اخدود خد یعنی شکاف، اخدود یعنی چاله. روایت داریم سوره بروز نگاه کنید، زیلش روایات است. زن بچه به بغل، امام معصوم فرمود خانمه بچه بغلش بود، میگفتن یا دست از عقیدت بردار یا تو آتش. اولین کوره های آدم سوزی رو خود یهودی ها رو انداختن، حالا شلوغ میکنن. این آیه قرآن، قتل اصحاب الاخدود، 20,000 آدم رو در بعضی روایات دارد اینها زنده زنده سوزاندن به خاطر اعتقاداتشون، و اینا حاضر نشدن دست از اعتقاداتشون بردارند. آقایون خواهرایون دین راحت به دست ما نرسیده که هر که بشین یه گوشه یه پیشنهادی بده، هر که بگی یه گوشهشو بزنید. این دین براش سمیه به شهادت رسیده، این دین براش یاسر به شهادت رسیده، این دین در رأس ابا عبدالله و یارانش براش به شهادت رسیدن. شما فکر میکنید این قرآن راحت به دست ما رسیده؟ انقدر برای این قرآن سیلی خوردن، کتک خوردن، شهید دادن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من یه نکته‌ای بگم، چون این بحثو که میکنی تو ذهن یه شبهه‌ای میاد، بعد بیام سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها و نتیجه گیری کنه. بعضیا میگن خب فرق مشرکین با ما چیه؟ اونام رو عقیدهشون وای میستن دیگه. خب ابو جهل هم میگه من رو عقیدم وای میستم، همین داعشی ها الان میگن ما رو عقیدمون وای میستم، اصلا جونم پاش میدید. مگه جون نمیدن؟ مگه خوارج این همه کشته ندادن؟ آقا فرقش چیه؟ شما از کجا اسم اینو میذارید استقامت؟ خوب گوش بدید، خواهش میکنم. واژه های ارزشی و ضد ارزشی خیلی به هم نزدیکه. من یه مثال میزنم. آقا یکی چاقو میزنه زندانش میکنه، میگن شکم و شکافتی باید بری زندان، باید پزشک قانونی اینقدر نوشته جریمه بشه. یکی هم چاقو میزنه جایزه بهش میدن، پول بهش میدن، تشکر میکنن. او اولی چاقو زده روی ظلم، این چاقو زده روی جراحی، هر دوش هم چاقو زدن دیگه. چرا یکی رو تشویق میکنید یکی رو تنبیه؟ آقا شما من بگید فرق بخل با قناعت چیه؟ چرا بخیل و مذمت میکنید قانع و تشویقش میکنید؟ جفتش خرج نکردن دیگه. شما من بگید فرق اسراف با سخاوت چیه؟ یکی پول خرج میکنه میگید باریکلا، یکی بیش میگید برادر شیطان. جفتشون دارن خرج میکنن، به این میگی مصرف، به اون میگی سخی. خیلی روشنه فرق استقامت با استبداد یک کلمه است. اگر عقیده صحیح بود، عالمانه بود، با تحقیق بود، آدم روش وایستاد، این میشه استقامت. اگر عقیده باطل بود، غلط بود، تعصب‌آمیز بود، تقلید کورکورانه بود، آدم روش وایستاد، میشه استبداد، میشه لجاجت. لذا ابو جهل هم رو عقیدش وایستاده اما لجاجته، ابو ذر هم رو عقیدش وایستاده اما استقامته. فرق استقامت و استبداد و لجاجت تو مبناست. اینه که ما عرض میکنیم باید مواظب باشیم انتخابامون تو عقیده عالمانه باشه. نگیم انا وجدنا آبا، بابامون اینطور میگفت. باید با شناخت باشه، با فهم باشه. قرآن کریم میفرماید جهنمی ها میگن لو کنا نسمع او نعقل، ما اگه گوش میدادیم و عقلمونو به کار مینداختیم که جهنمی نمیشدیم. استقامت برخواسته از کتاب، سنت، عقل، درک، فهم. لجاجت و استبداد برخواسته از تقلید، گمان، تعصب، لجاجت. فرقش اینه. درست شد تا اینجا؟ یه نکته تو پرانتز بگم، من تو یاد داشتم 12 قسم استقامت نوشتم، ولی امشب یکیشو الان اشاره میکنم، یکیشم فرداشم، 10 تاشم طلبتون، ولی کتاب شاید بهتون معرفی کنم تو این زمینه. ببینید استقامت گاهی در راه تبلیغه، گاهی تو جبهه جنگه، گاهی در تهذیب نفسه. استقامت گاهی تو عرصه اقتصادیه، گاهی تو تحصیل علمه. خیلی عرض کردم دقیقاً ظرفیت 12 جلسه هر جلسه رو یکی از این مبانی صحبت بشه، ولی امشب بحث من رو استقامت عقیدتی است. جانم فدای حضرت زهرا، تشخیص داد قدیر حقه و سقیفه یک اشتباهه، یک بدعته، یک بحرانی است که میخواد جلوی قدیر رو بگیره. وقتی تشخیص داد دیگه اومد به میدان و دفاع کرد، دفاع کرد، کتک خورد، دفاع کرد. عرض میکنم که تحریم کرد، در خانه مهاجر و انصار رفت، فردی فرمود، اجتماعی فرمود، و ما امروز بعد از 40 سال تو انقلاب باید از زهرای مرضیه درس بگیریم. اگر چیزی رو تشخیص دادیم صحیحه، روش بیستیم، مقاومت کنیم. استقامت، استقامت. اگر این تو زندگی ما پیاده بشه، تکون معه السلامه، جامعه سالم میمانه. من اجازه میخوام یه داستانی رو برای شما بخوانم در استقامت حضرت زهرا و دیگه با همینم برم سراغ روزه و بحثم رو جمع کنم. ببینید، این داستان رو یکی از نویسندگان 1000 سال پیش به نام محمد ابن علی خزاز، ایشون همعصر شیخ صدوق، یک کتابی دارد به نام کفایت الاثر. این کتاب تو مقدمش میگه، میدونید من چرا این کتابو نوشتم؟ جوونا دقت کنید، میگه من دیدم بعضی از شیعیان تو اعتقاداتشون دارن سست میشن، دارن میرن سراغ فرقه های انحرافی. جوانا میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم پشتوانه علمی خودتون رو قوی کنید، کتاب بخونید، مطالعه کنید. تا یک کسی توی شبکه یه چیزی میپرونه، تا یک کسی توی فضای مجازی حرفی میزنه، نمونید. پرسشگری و شبهه عیبی نداره، ماندن تو پرسش و شبهه عیبه. من این داستانو میگم، شما خودتون ببینید چقدر زیبا این مطلب من تأیید میشه. نویسنده کفایت الاثر خزاز قمی این داستان رو رد میکنه که من بخشی از قسمت‌هاشو براتون میخوانم. میگه یک آقایی به نام محمود ابن لبید، میگه من از کنار قبر حمزه سید الشهدا رد میشده، دیدم صدای گریه میاد. رفتم جلو، دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها، فوجدتها تبکی، دیدم داره گریه میکنه. جلو رفتم، قلت یا سیدت النسوان، ای سید زنهای عالم، بزرگ زنهای عالم، قد والله قطعت انیات و قلبی، این عشقی که ما، این گریه شما قلب ما رو آتیش بزن، ما طاقت نداریم گریه شما رو بشنویم، چرا گریه میکنید؟ ممه بکاوکه. فرمود محمود ابن لبید، چرا گریه نکنم؟ لقد اصبت به خیر الآبا، بهترین پدر دنیا رو از دست دادم، رسول خدا. محمود ابن لبید، اذا مات یوم میت قل ذکره و ذکر ابی منذ مات والله اکثر، هر که میمیره یواش یواش فراموش میشه، ولی بابای من روزی که از دنیا رفته مرتب این داغش داره تجدید میشه، من دارم برای پدرم گریه میکنم، برای مصیبت فقدان رسول خدا. درست شد؟ محمود ابن لبید میگه من فرصت و سختنم شمردم، گفتم بانوی بزرگواری، یه چیزی تو این دل منه، میشه بگم؟ آقایان، خواهران، پرسشگری عیب نداره، معصوم مکرر خدمتش رسیدن سوال کرده، آقا اومده تو روی امام صادق، جوون نشسته، میگه من خدا رو قبول ندارم. آقا فرمود چرا قبول نداری؟ و به این دلیل، به اون دلیل. آقا باش بحث کرد، قانع شد، پاشد، می اومد تو ایام حج خدمت امام صادق، از شام اومده بود یه کسی با صراحت، اتظن انک امام، کی گفته شما امامی؟ من معتقدم جامعه امام نیاز نداره، پرسشگری نداره، اما لجاجت نه، نقد به معنای انکار معصوم نه، پرسشه. ما گاهی میترسیم آقا این جوان دلیل میخواد برای توحید، دلیل میخواد برای امامت، دلیل میخواد برای ولایت فقیه، دلیل میخواد برای عرض میکنم که بله تو احکام نه، نماز صبح چرا 2 رکعته، حالا اینا دیگه فروع دینه، اما ما اعتقاداتمون الحمدلله علما روش کار کردن، پشتوانه داره، باید بدانه این جوان چرا پیرو امیرالمومنینه، چرا پیرو ائمه 12. خیلی عبارتش قشنگه، بخونم براتون. گفت یا سیدتی انی سائلک عن مسئله تلجلج فی صدری، یه چیزی تو این دل من مونده. آقایان 14 قرن نبوده، 70 روز بعد قدیر بوده، چند روز بعد رحلت پیغمبر بوده. این آقا تو ذهنش یه شبهه ایجاد شده، گفت بانوی بزرگوار، هل نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علا علی بالامامه قبل وفاته؟ سوال من اینه، پیغمبر قبل از مرگش راجع به امامت امیرالمومنین چیزی فرمود؟ حالا شما رو به خدا نگاه کنید، از قدیر هنوز 70-80 روز گذشته. اینا کسایی بودن که خیلیاشون حدیث منزلت رو شنیدن، حدیث یوم الانذار رو شنیدن، دیدن بارها. وقت شما امروز توقع دارید فلان آقا بگه چرا قدیر زیر سوال ببره؟ بابا این جلو حضرت زهرا بعد کمتر از 100 روز داره میگه آیا پیغمبر خدا نفسی بر امامت امیرالمومنین داشت؟ حضرت فرمودن وا عجبا ان نسیتم یوم قدیر خم. چی داری میگی؟ قدیر رو فراموش کردید؟ قدیر یک حقیقت فراموش ناشدنیه. بابا یه حدیث رو اگه 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا اصحاب پیغمبر نقل کنن ما کلی به خودمون میبالیم. 10 نفر نقل کردن، قریب 80 خورده آدم علامه امین القدیر آورده از اصحاب پیغمبر. قدیر یه داستانی نیست که بشه به سادگی ازش عبور کرد. قانع شد، گفت یه سوال دیگه هم بپرسم. حضرت سمود بپرس، گفت بانوی بزرگوار، قد کان از ذالک، قبول کردم، به قول خودم ببخشید قبول کردم، ولیکن اخبرینی به ما اثر الیک. اون حرفایی که پیغمبر تو جمع خصوصی به شما میزد اونا رو برا من بگو. قدیر که عمومی بوده، من کنت مولاه فعلی جان مولاه اللهم والبن آلا آد من، اون حرفایی که به شما فرموده تو خونه اثر الیک، یکی از اون جلسه خصوصی ها رو برا من بگو. عزیزان، قالت حضرت زهرا فرمود، محمود ابن الحسین، قسم به خدا، خدا رو شاهد میگیرم، اشهد الله تعالی، لقد سمعته یقول، پیغمبر به من فرمود، علی خیر من اخلفه فیکم و هو الامام و الخلیفه بعدی و سبتای و سبتای و تسعت من صلب الحسین علیه السلام. پیغمبر فرمود علی بهترین جانشین منه، بعدم 2 تا پسراش حسن و حسین، بعدم 9 فرزند امام حسین علیه السلام، ائمه الابرار، اینا امامن، پیشوان، حجت خدان، معصومن. این 2 تا سوال. باز این به خودش اجازه داد یه سوال دیگه هم بپرسه. حالا گریه حضرت لابد متوقف شده بود. آبا این بحث علمیه، گفتگوه، نترسید از گفتگو. بله، رهبر معظممونم بارها فرمودن تخریب و حمله و عرض میکنم که اینا کار درست نه. ببینید، نمیتونید شما یک کسی رو به اعتقادات خودتون جذب کنید با توهین به اعتقاداتش. نه، خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو. ببینید این کتاب هایی که مثل المراجعات، من خواهشم اینه جوانا یه دور این المراجعات رو بخونید، اخیراً هم در 2 جلد با چاپ خوب و سلیس چاپ شد. آقا گفتگو، صحبت، روش ائمه، اینها اقناع میکنه، کوبیدن و فحاشی و اینا جواب نمیده، باید با دلیل، ما ابناء دلیلیم. سومین سوالی که محمود ابن لبید کرد و من بحثمو جمع کنم با این سوال، گفت بانوی بزرگوار، عامشو گفتی، خاصشم گفتی، قدیر که عام بود، اینم که خصوصیش، حالا یه سوال، چرا علی رفته تو خانه نشسته؟ چرا پا نمیشه خودش دفاع کنه؟ ما بالهو قعد ان حقه؟ مگه شما نمیگی امامه؟ مگه شما نمیگی قدیر؟ آقا بلند شه فریاد بزنه، بگیره ببنده. حضرت فرمودن محمود ابن لبید، مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه است، از تو اتا ولا تعتی، شما ها میرید سراغ کعبه یا کعبه میاد سراغ شما؟ مردم میرن سراغ کعبه. بابا امام قطبه، امام مثل کعبه است، امام میخواد بین مردم با مهربانی انیس والد شفیق، نمیخواد با شمشیر حکومت کنه که. امام میخواد به قلب مردم حکومت کنه. وقتی کشش میان مردم نباشه، امام امامه، مقبولیتش ممکنه نباشه بین مردم، مشروعیتش با خداست، امام عزت خداست. اما قرار نیست با زور بر مردم غلبه کنه، قرار نیست این امامت خودش سراغ مردم بیاد. تو اتا ولا تعت. این استقامت حضرت زهرا که ما، من بارها اینو گفتم، دینمونو مدیون این استقامتی. پیامشم اینه آقایان خواهران، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، به خدا نه قرآن عوض شده نه وعده خدا عوض شده، بنده مشکل پیدا کردم که فکر میکنم پاسخ ما در جای دیگه است، فکر میکنم دیگران میتونن مشکلات ما رو حل کنن. این فریادی است که بارها شما از زبان امام عزیز، از زبان رهبری عظیم الشان شنیدید، فاستقم کما امرت و من تاب معک. خدایا به آبروی حضرت زهرا، به برکت این آیاتی که امشب خواندم، قسمت میدم به همه ما استقامت عنایت بفرما. خدایا اون دو نفرینی که موسی در حضرت موسی در حق فرعونیا کرد و تو گفتی قد اجیبت دعوتکما، که برکت از مالشون گرفته شد، قلبهاشون به قساوت و نابود شدن، خدایا در مورد دشمنان ما هم این دو نفرین رو شامل بگردان. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. فردا شب، شب شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها. این روزها روزهای آخر عمر زهرای مرضیه سلام الله علیها. من یه چیزی رو امروز تو حرم قم گفتم، شواهدش هم حدود 7-8 دقیقه شمردم دیگه، اینجا وقت نیست. گفتم ائمه ما تو روضه حضرت زهرا خیلی تو لفافه سخن میگفتن، یعنی میدیدی یه محضوری داشتن شفاف، گاهی خیلی باز. تو کربلا اینطور نیست. امام سجاد میگه من پدرم ذبیحه، مقتوله به اتشانه ذبیحاً بل. اما تو قصه حضرت زهرا که میای نمیدونم چی بوده داستان، تو چه جوی زندگی میکردن، همش با کنایه جلو میرن. یعنی فقط امام حسن همینو میگه، رو میکنه به مغیره، انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. یه خودتون تو آخر مغیره، تو مادرمو خونالود کردی، انقدر زدی. آه ای تمام. یعنی وقتی کار میرسه به ائمه، شما نگاه کنید، عجیب این روایت، عجیب. من انقدر امروز صبح متأثر شدم این روایت رو دیدم. یکی سو اومد پیش امام، امام هشتم، گفت آقا به من بگید چی گذشته، چی اتفاقی افتاده، چی بوده؟ آقا فرمود سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بابا برو نمیشه بگم برات. اصرار کرد، فعلح فت سؤال، اصرار کرد، گفت همینقدر بهت بگم، کانت لنا ام صالحه، ما یه مادری داشتیم تو این دنیا، یه مادری داشتیم، ما ست و هیه علیه ما ساخته، با غضب از دنیا رفت نسبت به اون کسایی که بگذر دیگه. خودت برو تا آخر بخون. بله خیلی در لفافه. ببینید خود امیرالمومنین هم وقتی بدن فاطمه شو میان قبر گذاشت که شفاف روزه نخوند. من به دوستان منبری رو هم میگم، میگم این محضور رو داریم واقعا تو روزه حضرت زهرا؟ کربلا اینطور نیست. ببین وقتی گذاشت تو قبر گفت یا رسول الله همین قدر بهت بگم، امتت فاطمه رو خورد کرده، تزافرت علا هضمها. من نمیگم یا رسول الله چی شده ها، فهفه از سؤال و استقبر حل حال، خودت بپرس، خودت سؤال کن، بمیرم برای مظلومیتت. روی سیلی خورده زهرا شهادت میدهد، از علی مظلومتر مردی در این عالم نبود. بمیرم برات یا اول حسن یا امیر المومنین. امام صادق هم در لفافه فرمود همینقدر بگم، مادرمون وقتی دفن شد فی ازده ها مثل دم لازی، هنوز بازوش متورم بود.
هنوز بازوش متبره. ببینید آقایون، من یه جمله‌ای بهتون بگم، روزم همین باشه. شما یه وقت یه دختری دارید، شوهر میدید یا اردوی میره، مسافرتی میره، سفارش میکنید به اون مسئول یا به اون آقایی که همسرشه، میگید ببین جان من و جان این دخترم، مواظبش باش، اذیت نشه. یه وقت نمیگید، توقعتون کمتره. یه وقت میگید، اگه برگشتید اذیت شده بود، میگید من بهتون گفتم، اگه نگفته بودم دلم میسوخت. میخوام عرض کنم اگه پیغمبر نگفته بود پاره سنمه، اگه نگفته بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المبتت فی القربا، بابا اگه جلو جم دستشو نبوسیده بود، اگه جلو جم جلو پاش پا نشده بود، اگه اینا رو نگفته بود آدم کمتر میسوخت. گویا رسول خدا میفرماید این همه من سفارش کردم، این مدد رسالته. این سؤال خود حضرت زهرا پرسیده وقتی بین در و دیوار قرار گرفت، گفت بابا بابا پاشو ببین بابا، یا ابتا یا رسول الله اها کذا یفعل بابنتک، بابا اینا مزد سفارش توست، اینا مزد گفتنهای توست، همینا رو تو به مردم گفتی. حالا این گونه همه عهد خدا بشکسته بودند، علیه ما به هم پیوسته بودند، از آن رو پشت در افتادم از پا که دست همسرم را بسته بودند. نمیدونم اینجا از مادر یاد گرفت که هر وقت کار میپیشه باید نام پیغمبر رو صدا بزنه، چون مادرش صدا زد یا ابتا یا رسول الله. عقیله بنی هاشم هم گودی قتلگاه تا بدن حسین رو دست گرفت، رو کرد به مدینه، یا جدا یا رسول الله. آقا جون پاشو ببین، این همین حسینیه که از روز سینت پایین نمیذاشتی، حالا پاشو ببین. اربن اربا، یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرى، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.